سرعت توسعه اقتصادی یکی از پیامدهای بسیار منفی فساد اداری است. یعنی گفته میشه که بیش از 100 میلیارد دلار به افغانستان کمک شده، اما ما شو میبینیم که توسعه اقتصادی ما به اندازه کمک هایی که شده متاسفانه بسیار زیاد کند است و این یکی از عواملش موجودیت فساد اداری در نهادهای دولتی افغانستان است. این یکی از اثرات بسیار منفی فساد اداری است. تهدید ثبات و امنیت جامعه هم یکی از نتایج دیگه فساد اداری است. یکی از دلایلی که ناامنی در کشور وجود دارد موجودیت فساد اداری در جامعه ماست. تضعیف مشروعیت ملی و بین المللی نیز یکی از نتایج و پیامدهای منفی فساد اداری است.
یعنی
معناش این است که متاسفانه مشروعیت ملی و بین المللی در دولت در اثر موجودیت فساد اداری بسیار زیاد ضعیف شده. تقلیل اثر بخشی کمک ها و قرضه های پولی نیز یکی از نتایج منفی فساد اداری است. ما شما میبینید که یک سرک ساخته میشه، اما در طول 6 ماه یا 8 ماه سرک دوباره تخریب میشه. معناش این است که در او پروژه ها فساد اداری وجود داشته. بنابراین یکی از پیامدهای دیگه منفی فساد اداری نقص حقوق شهروندی و حقوق بشری شهروند هاست. یکی از پیامدهای دیگه فساد اداری که منفی است نقص حقوق بشری شهروندان است. یعنی در اثر موجودیت فساد اداری هر روز حقوق بشری شهروندان ما نقض میشه.
بله بله. خب چگونه است مثلا مجازات جرایم فساد اداری چند نوع است میشه بگوین دی برام؟
بله، اولا باید عرض بکنم که بر اساس قوانین افغانستان 17 مورد است که به عنوان جرایم فساد اداری به رسمیت شناخته شده یا بگویم که جرم انگاری شده.
بله.
از اون جمله ما میتونیم از رشوت، اختلاس، سوء استفاده از وظیفه یا موقف، افزایش غیر قانونی دارایی، تبعیض در ادارات و می شکل تزویر اسناد، سرقت اسناد، تجاوز از حدود صلاحیت قانونی، ممانعت در روند یا اخلال تطبیق عدالت، استفاده از امکانات دولتی و اوقات رسمی در امور شخصی، استنکاف یا ترک وظیفه بدون دلایل قانونی، کتمان حقیقت، انتحال وظیفه، تعلل در اجرای وظیفه محوله، به این شکل استفاده از امکانات دولتی و اوقات رسمی در امور شخصی. این از جمله موارد است که جرایم فساد اداری در قوانین افغانستان جرم‌انگاری شده.
خب شما در صحبت‌هایتان در مورد رشوه و اختلاس یاد کردین، میشه در این باره بگوین که چگونه صورت میگیره؟
بر اساس کد جزای افغانستان مجازات رشوت، در واقع مجازات رشوه گیرنده، من میشه که با جزئیات با شنوندگان عزیز رادیو آزادی در میان بگذارم.
بله.
هرگاه کسی تا 10000 افغانی رشوت اخذ میکنه به حبس قصیر محکوم میشه.
بله.
حبس قصیر بر اساس کد جزای افغانستان از 3 ماه الی 1 سال است.
بله.
بنابراین اگر کسی تا 10000 افغانی رشوت میگیرد به حبس قصیر یعنی از 3 الی 1 سال محکوم میشه. هرگاه کسی بیش از 10000 تا 20000 افغانی رشوت میگیرد به حبس متوسط تا 2 سال محکوم میشه.
بله.
به این شکل هرگاه اگر کسی بیش از 1 میلیون افغانی رشوت میگیرد به حبس طویلی که بیش از 10 سال باشد محکوم میشه. اما در کد جزا برای کسی که رشوت دهنده هم هست مجازات تعیین شده. هرگاه بله. کسی که تا 10000 افغانی رشوت میده به جزای نقدی 5 برابر پول رشوه محکوم میشه و هرگاه بیش از 10000 تا 20000 افغانی به کسی رشوت میده به جزای نقدی 5 تا 10 برابر پول رشوت محکوم میشه و به این شکل اگر بیش از 1 میلیون افغانی رشوت میده به حبس طویلی که تا 10 سال باشد محکوم میشه. بنابراین این مجازات رشوت گیرنده و رشوت دهنده بود که در کد جزای افغانستان تسجیل شده. کل شما در مورد اختلاس هم پرسیدید. هرگاه یک کارمند موظف خدمات عامه تا 100000 افغانی پول اختلاس میکنه به حبس متوسط تا 2 سال محکوم میشه و هرگاه بیش از 1 لک افغانی تا 500000 افغانی اختلاس میکنه به حبس متوسط بیش از 2 سال محکوم میشه و به می شکل اگر از 5 لک افغانی تا 1 میلیون افغانی اختلاس میکنه به حبس طویل تا 10 سال محکوم میشه و اگر بیش از 1 میلیون تا 10 میلیون افغانی باشد به حد اکثر حبس طویل. حبس طویل یعنی تا 16 سال محکوم میشه و هرگاه بیش از 10 میلیون افغانی کسی اختلاس میکنند به حبس دوام درجه 1 محکوم میشه.
بله بسیار خوب. خب سوء استفاده از موقف، تعویض ادارات و افزایش غیر قانونی دارایی در کد جزای افغانستان چگونه مجازات باید شود؟
در ارتباط با سوء استفاده از وظیفه یا موقف وظیفه کد جزا پیش بینی کرده که مرتکب این جرم به حبس متوسط محکوم میشه یا به جزای نقدی از 60,000 افغانی تا 300,000 افغانی یا 3 لک افغانی محکوم میشن.
بله.
و همچنان از مسلک و از وظیفه طرد میشن. و در قسمت تبعیض در ادارات، اگر کسی در ادارات تبعیض میکنه به حبس متوسط محکوم میشه. ما شما حبس متوسط گفتیم از بیش از 1 سال الا 5 سال. یا به جزای نقدی از 30,000 تا 60,000 افغانی محکوم میشه. اما اگر این تبعیض توسط مقامات عالی رتبه صورت بگیرد، به جزای نقدی 3 لک افغانی محکوم میشه.
بله.
و در قسمت افزایش غیر قانونی داری، هرگاه یک کارمند تا 10 میلیون افغانی داراییش غیر به صورت غیر قانونی افزایش پیدا میکنه، به حبس قصیر محکوم میشه. و اگر از 10 میلیون تا 100 میلیون افغانی باشد، به حبس متوسط. و اگر بیش از 100 میلیون باشد، به حبس طویل محکوم میشه.
بله.
این مجازات برخی از جرایم فساد اداری بود که در کد جزای افغانستان تسجیل شده.
خب شنوندای عزیز، یک وقفه کوتاه داریم، دوباره با همین موضوع برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ در ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شنوندای عزیز، برنامه حقوق اساسی و بشری است. موضوع ما پیامدهای فساد اداری است. خب آقای سار، این گونه مشکلات است، فساد از ادارات، پس چگونه باید مبارزه صورت بگیره؟
در راهکارهای مبارزه با فساد اداری چند تا تدبیر حکومت افغانستان و در کل جامعه افغانستان باید در نظر بگیره. یکی از عناصر مهم عمده مبارزه با فساد اداری است که اراده سیاسی و عزم سیاسی باید در مقامات وجود داشته باشد، که خوشبختانه اراده سیاسی در برخی جایا نشانهایش وجود داره و اراده سیاسی در نهادهای عدلی و قضایی افغانستان وجود داره. بنابراین این یک نشانه خوب است در راستای مبارزه با فساد اداری.
بله.
کار دیگه که باید صورت بگیری است که از کارمندان دولتی دارایی هایشان به صورت سالانه اول درست سنجش شود و موجودی صورت بگیرد. تدبیر سیوم تصویب مقررات و قوانین است در راستای مبارزه با فساد اداری، که در این راستا هم با تصویب کد جزای افغانستان اقدامات خوبی صورت گرفته و یک راهکار بسیار خوب است در راستای مبارزه با فساد اداری.
بله.
نقش چهارمک و تدبیر چهارمک ما میتونیم پیش بینی میکنیم، نقش رسانه‌های گروهی در راستای مبارزه با فساد اداری.
بله.
یعنی اگر رسانه‌ها مسئولیت خود را به صورت درست انجام بدن، میشه که سطح فساد اداری در جامعه ما کاهش بدیم.
بله.
و همچنان در ادارات ایجاد شفافیت و حسابدهی یکی از راهکارهای خوب دیگه هم است که میشه با فساد اداری مبارزه بکنیم.
بله.
و از طریق نظام آموزشی با احیای اخلاق باید در جامعه ما پرداخته شود. یعنی نسل جوان با معنویات، با ارزش‌های دینی که خوشبختانه بسیار زیاد غنی است و میتونیم در از این ارزش‌ها استفاده کنیم و با فساد اداری مبارزه بکنیم.
بله. خب به امید از این که چنین راهکارها در ادارات صورت بگیرد و فساد اداری هم تا جای کاهش پیدا بکنه، برنامه را ختم میدهیم. از شما هم تشکر میکنیم.
خیلی ممنون.
در امتداد لحظه ها،
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مایی از خودمون سیاد این از میالی دوام دارد
تا قزرنگار که به زر گلکاری شد.
کلنگی تاش کفته داره، پاپکی داره، 40,000 می خرید نداره.
این سرنده برای ساز و لوگر.
کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، امید است جاده های پرخم و پیچ زندگی را به تندی تی نمایید. شما حتما درباره گادی شنیده اید و یا هم گادی سواری نموده اید، اما در مورد تاریخ، ارزش و ساختن آن شاید کمتر توجه نموده باشید یا هم هیچگاهی در این باره نیندیشیده باشید. گودی در اکثر مناطق آسیای میانه رواج دارد، مگر با آمدن تکنولوژی کمتر گردیده و مردم از آن استفاده نمی کنند. گودی در جامعه افغانی یک فرهنگ قدیمی محسوب شده و تأثیرات خود را بالای مردم داشته است. برنامه کنونی در امتداد لحظه ها را به همین ارتباط تهیه نمودیم که تقدیمتان می شود. با ما باشید.
سر گودی ماه تا با نبردی لال و گودی آن تو بگیده بگردان، سر گودی گل خندان نبردی لال و گودی آن تو بگیده بگردان، نگفتی عاشقش تنها میمانه لال و گودی آن.
شنونده های عزیز، گودی یکی از وسایل است که در طول سالها به اشکال مختلف ساخته شده و از آن برای حمل و نقل کار گرفتند. گودی انواع متفاوت داشته که گاهی آنقدر معمولی و ساده و بسیط ساخته شده است که از آن بعضی ها به قسم شوخی و مزاح هم گپ‌های را یاد می کنند. اما گودی های زیبای هم بوده که در آن به اصطلاح شاه و عروس را می بردند. طوری که دیده می شود گودی سابقه طولانی دارد و مردم از روزگاران قبل برای آسوده حالی خیش از حیوانات کار گرفته و برای استفاده بهتر از آن گودی ساخته شد که ابتدا از این وسیله شاهان استفاده می نمودند. حتی ملکه انگلستان تا اکنون هم در برخی موارد در رفت و آمد خود از گودی و کالسکه کار می گیرد. دکتر زرغون زیور استاد پوهنتون کابل می گوید گودی بسیار سابق رواج یافته که به مرور زمان در شکل و ساختمان آن تغییرات آمده است. او می گوید
گودی از زمانه سابق یا زمانه قدیم که برای رفت آمد شاهان استفاده می شده، در او وقت شروع شده، تاریخ سابقه داره. تا وقتی که مثلا موتر و دیگه وسایل نقلیه نبوده، از زمین گادی استفاده می شد. مردم عام از این گادی استفاده نمی کردن. باز آیسته مردم عام هم از زمین گادی به حیث وسایل نقلیه استفاده می کردن. خصوصا در افغانستان زیادتر در شهرهای رواج داشت، در اطراف ها قدر چی نداشت سابق. حالا هم گادی موجود است، مگر در شهر کابل سابق یک منطقه بعد منطقه دیگه بعضی رفت آمد می کردن.
گودی علاوه بر افغانستان در هندوستان، پاکستان، بنگلادش و بعضی جاهای دیگر هم رایج می باشد که در بعضی جاها زیاد معمول بوده و در جاهای هم به ندرت دیده می شود. همچنان گودی در ادبیات شفاهی و تحریری هم بی تأثیر نبوده و در قصه ها و افسانه ها و دوبیتی ها یاد گردیده است و دلسوزی بر حیوانی که گودی را می کشاند ذکر شده است. باز هم خانم زرغونه درباره گودی و گودی سواری چنین توضیح می دهد.
امی حیوانی که خصوصا اسب در افغانستان زیادتر یا در کابل از اسب ها زیادتر استفاده می کردن و حالا اسب موجود است، منتها ما از احساس انسانی باره از اینا قسم ترحم زیاد خفه می شوم که مثلا یک حیوان یا یک چارپای قطر یک باری که سنگینه که چار پنج شش نفر در یک گودی می شینن و او رو کش می کنه، قسم آدم مایوس میشه. چرا از یک حیوان قدر آدم استفاده میکنه که بر از اونا باعث تکلیفی از اونا میباشه؟ یک احساس